درس مختصر جلسه 249 شب پنجشنبه 4/3/90.
نه متول دلیل بر بلاغی بودن تفتازانیه، نه مفتاح العلوم دلیل بر قدرت سکاتیست در بلاغت. اینا اگر در تطبیق قوی باشن معلوم میشه. زمخشری در تطبیق قویه، کتابم ننوشته باشن میفهمیم باید. اینا کتابم نوشته باشن ولی تطبیق راه نمی کنن. که بیان دو به مواردش تطبیق کنن، نه، تفتازانی آمد. اکثر تفتازانی هم از طرف خطیبی و چیزای دیگه است. تفتازانی هم خودش خیلی چیز نداره در متول مقدس، از این ور اون ور جمع کرده. ولذا اون که قدرت از اون معلوم میشد که توانایی علمش علمیش چقدره از تطبیقات بس میاد. بعدش ایشون دارد به این که و قول صاحب کشاف، صاحب کشاف چه گفته؟ انهو نظرم زمیر زمیرشم یا اون بعدی زمیرشم، این که شن چنینم نظر کرد سلیمان به جایگاه هدهد، به اونجایی که هدهد همیشه اونجا مثل این که جاش مشخص بود همیشه باید اونجا نگاه کرد به جایگاه هدهد، فلم یبصر هدهد را در اونجا ندید. فقال پرسید مالی لا اراه، چه شده به من که هدهد را نمیبینم؟ به این معنا مالی لا اراه، به این معنا که اون سلیمان هدهد را نمیبینم و حال این که هدهد در اونجا حاضر. سلیمان معتقد بود که هدهد اینجاست، نگاه کرد ندید. چرا نمیبینی؟ نمیدانم. از دیگران میخواد سوال کنه که چرا من آن نمیبینم؟ آیا مه اونجا هست؟ گرد و خاک چیز دیگریه؟ چشم من ضعیف شده؟ پس دیگه اینو نمیداند. علتش از علتش میخواد سوال کنه و هو حاضر. لا یراه لساتر ستره، به خاطر یک ساتری که پوشیشی که اون را پوشانده او غیر ذاله، یا ساتری نیست، یک چیز دیگه، علت دیگری. چشم من ضعیف شده، میشه که یک کسی چشمش ضعیف بشه؟ بعضی ها هست این بسا از 20 متری دیگه اون رفتن نمیبینیم، یعنی کسی در 20 متری باشد نمیبینیم یا نمیشناسه. یکی میگه گاهی اوقات اتفاق میفتاد در نجف میرفتن نزدیک کسی احوال پرسی و معانقه و اینا، به خیال این که فلان کس که رفت ایران این اون معلوم میشد، بابا نه این همین نیست که نجف اون قید این بسا در 5 متری هم 3 متری هم بعضی این بسا تشخیص میده هیکل میگه. اگر خیلی ضعیف باشستن کل هیکل را میگه. کذا یعنی یک کسی رانندگی میخواست به اون نشان بده یا هر چی، یک کامیون جلو میرفت و شمارش هم داشت. این گفت انسان باید یک قوی باشد اون شماره کامیون را چیز بکنه، درست ببینه. گفت کدام کامیون؟ این معلوم کامیون را ببینه چند قدمی تا چه برسه به شماره اش. حالا ندیدن علمی داره. حضرت سلیمان هم نمیداند که چرا نمیبینه، از اون سوال میکنه. خب بله، اونایی که اطرافش هستن تنها که نبوده، حضرت سلیمان سلطانیش اونجا نشسته و اطرافیانش هم هست. نگاه به هدهد میکنه نمیبینه، میگه چرا من اون را نمیبینم؟ بله اون سوال واقعی نیست، اون اصلا سوال نیست. خب
علم معصوم مخالف این هست. اگه پیامبران مقاعد معصومیتشون باشه،
معصومیت
حالا در که بگیم نیست نظر حدود
معصومیت در چه حدی؟ اینا همه صحبت حضرت موسی، حضرت خضر اونا را کشتی را سوراخ کرد، علتش نمیدانست، اعتراض کرد. این حرفا این حالا اسمت حد حدودش چیه؟ اون وقت در پیامبر ما و ائمه ما با بقیه انبیاء سابقین همش حساب، که حالا ما اون مقداری که درباره ائمه خودمان علم قائلیم، آیا نسبت به همه پیامبران اونجا قائلیم؟ یعنی هست چه میدانیم 124 هزار پیامبر آمده بوده، همه اینا به همه چیز عالم بودن؟ این که نبوده. حالا درباره پیامبر ما و ائمه ما یک چیزایی هست نسبت به اسمتشان، علمشان یه مسئله دیگری. اصل اسمت حساب بکنی، اسمت از گناه و خطا و اینجور چیزا مثلا، و اما نسبت به علم نمیدانن. دانستنم آیا بایستی یک کسی معصوم باشد به همه چیز علم داشته باشد؟ این همش
که آیا حجته؟ حجت وقتی شد معصوم میشه، معصوم وقتی شد معصوم به طبع همه چیز خواهد.
نه این لازم نیست. نسبت به پیامبران قبلی اگر دلیل داشتی، دلیل داشتی، پیامبران سابق علم به همه چیز داشتن، میتونی بگی ما هم که دلیل
نمیشه. میشه حجت رابطه بین خلق و خداست،
رابطهش حجت چیزه. اون چه که هست دستورات خدا را، اولا بعضی از انبیا بودن که فقط مثل این که برای خودشان پیامبر بودن تبلیغ داشته باشند و با دیگران رابطه داشته باشند نباشد، فقط خودشون این حرفا. اون یکی هم بله دیگران را هدایت میکرد، تبلیغ هم میکرد، امثال دارد. اون وقت اون چی که مسلم است دستورات خدا را برای این میاره و دلیل ما آورده که پیامبر از همین مقدار، اینم باید بپذیرم. اون پذیرفتن غیر از این است، یعنی پذیرفتن لازم نیست که تو علم به اسمت او داشته باشی. قول مجتهد را فتوا که میده باید بپذیری، با اینکه علم به اسمت بود یقین داری که معصوم نیست، نه فقط علم به اسمتش. قول انبیا حجت، همین که ما دلیل داریم که قول این برای تو حجت، باید بپذیری چه احتمال خطا در اون بدی، چه احتمال خطا در اون ندی. اینجور که باشد ممکنه یک پیامبری هم در سابق بوده و علم به همه چیز نداشته باشه. بله نسبت به گناه و نو گناه و امثال ذلک یه مسئله ای، گناه نکنه، کار احرام نکنه، واجبات را انجام بده، اینا یه مسئله ای. و اما اینکه بایستی همه چیز را بدانه تا اینکه حجت باشه، نخیر، در حجت بودن و قول او شرط نیست که عالم به همه چیز باشه. قول مجتهد حجت است برات، یقین داری که عالم به همه چیز هم نیست.
یا شما
نه میخوام بگم که نه میخوام اینه بگم، عرض کردم شما تمسک کردید به حجت، من میخوام بگم حجیت لازم ندارد که اسمت داشته باشه.
حجیت در بحث فقه، بله حجیت در بحث فقه، غیر از حجیت در بحث،
نه قول طرف حجت باشد،
لله علی الناس حجته.
نه میدونم
اگه این حجت یکیش پیغمبره یکیش عقله، پس هر دوتاشو معصوم شدن. این دیگه
نه نه
خبر واحدی که برای من حجت شده یا نشده.
اسمت یک مسئله ای، علم به همه چیز اصلا. حالا در اسمت کی گفته در اسمت باید علم به همه چیز داشته باشه؟ اینو شما بگید. وایلون نقداش چی کار میکنی؟ حضرت موسی چرا نمیدانستون؟
معمول به ظاهر بود به خودش،
نه اونجور نبود. حضرت موسی واقعا نمیدانستون.
تمام انبیا معمول به ظاهر بودن،
میدونم معمول به ظاهر هم باشه، خداوند در واقع موسی را فرستاد. اون حضرت امیر حساب خاصی داریم ما نسبت به حضرت موسی و نزدیک شد اونجا چیز بکنه و اعتراض میکنه و عصبانی میشه نسبت به خضر و این حرفا، یه حکمت دیگری داشته باشد؟ نه واقعا موسی میخواست از اون چیزی یاد بگیره. این که همه انبیا همه چیز را میدانن معلوم نیست هم چیزی کسی گفته باشه، اما ائمه ما و پیامبر ما حساب خاصی دارن. از روایت شما بفهمید این مسئله دیگری است، ولی شما کلی میخوای بگی که هر پیامبری باید عالم به همه چیز باشه، یه همچه چیزی حالا یک دلیل بیاری قبول میکنی، ولی این که میگیم پیامبر ما اینجوریست پس بقیه هم باید اینجور باشه، نخیر اون به دست نمیاد. خب حالا بعدش دارد به این که خب فقال مالی لا اراه و الا معنا ان اون سلیمان لا یرا اون خود خود را و حال این که اون خود خود حاضر است لساترن ستره و غیر ساتر، غیر ساتر مثلا چشم ضعیف شده باشه. ثم لا حلم، بعد معلوم شد برای سلیمان که بابا این خود خود رفته اونجا نیست، اول خیال میکرد اونجاست، میگفت من چرا نمیبینم اونو، از علت ندیدنش میخواست سوال بکن. بعد معلوم شد که رفته، معلوم شد برای سلیمان که رفته. بعد پاشو سوال دیگری کرد، امکان من الغائبین، امکان من الغائبین، بل بل ام اضرابیه است، مشتمل بر معنی استفهام حقیقی است. امکان من الغائبین یعنی بلکه آیا اون غایب شده، رفته اصلا. سوال رو عوض کرد، اول سوال کرد که چرا نمیبینم، به خیال این که اونجاست و من نمیبینم، علت ندیدنش از دیگران میخواست سوال کنه. بعد به نظرش رسید که این اصلا رفته است از اونجا، بعد میخواست ببیند آیا اینی که به نظرش رفیده که رفته این درست است یا نه. سوال دیگری از اونها میکنن که هم نمیگه به نظر من این رفته اینجوری، اونا مثلا تصدیق کنن که آره رفته. دوتا استفهام شد اینجا، هر دو حقیقی، هم مالی هم اون امکان من الغائبینه.
امکان من الغائبینه چجور استفهام بشه؟
ام به معنی
مخفیت که نیست سوال
این. حالا زمخشری حرفش اینه، میگه که بعد به نظرش آمد و فهمید که رفته، بعد میخواد از بقیه بپرسه اینی که من معتقد هستم که رفته آیا درست است یا نه. اول خیال میکرد هست، معلوم شد که یعنی الان معتقد است که میخواد از بقیه بپرسه من الان به نظرم این رفته این درست است یا اشتباه میکنه. ثم لاح له انه غائب فاضرب عن ذلك، اعراض کرد از اون سؤال قبلی و اخذ یقول و شروع کرد بگد اهو و غائبون، امکان من الغائبین همون اهو و غائبان شهان، ام معنای بل و استفهام. و اخذ یقول با گفتن امکان من الغائبین اهو و غائبون، کأن سلیمان با این استفهام دومش یعنی امکان من الغائبینش سوال میکند از صحت اون چیزی که برای سلیمان معلوم شده، ظاهر شده برای چی ظاهر شد؟ که هدهد رفته. غایب شدن همون رفتن، غایب شدن دیگه، نه همون فرق نمی کنه، غایب شدن یعنی رفتن دیگه، رفتن و غایب شدن یکی، غایب اینجوری یعنی
رفت
همونو ظاهر شد به نظر، یعنی به ذهنش آمد، ظاهر شد یعنی به ذهنش آمد که این غایبه یعنی رفته. میخواد بپرسه به نظرم میرسه که این رفته باشه، این درسته یا نه، اونم مثلا جواب بدن آره. که انه یسأل عن صحت اون چی که ظاهر شده برای اون چیه که هدهد رفته. قول صاحب کشاف یدل بر این که این استفهام علا حقیقتهی، استفهام حقیقی است، تمام شد. و تنبیه علا الدلال نحو فعینه تذهبو، گاهی اوقات میگه تعبیر استفهامی را متکلم به کار میبره و قرضش استفهام حقیقی نیست، بلکه به طرف میخواد بگد که عوضی میری، اشتباه میکنی، فعینه تذهبو کجا میرید، یعنی این راهی که میروید اشتباه. و تنبیه مخاطب بر گمراهی اون مخاطب، عوضی رفتن او، مثل فعینه تذهبو کجا میرید، یعنی راه عوضی گرفته ای، اشتباه میکنید، گمراه. والوعیده یک مرتبه هم استفهام به کار برده میشه، غرض استفهام حقیقی نیست بلکه غرض وعیده، یعنی وعده شر به کتی دادن. که قوله که لمن یسیء الادب الم اعذب فلانا اذا علم المخاطب ذلك و هو انك ادبت فلانا فيفهم معنى الوعید و تخویف و لا يحمله على الدعاء. یه بچه شلوغ میکنه بهش ندیدی اون برادرت زدم، ندیدی برادرت زدم، نمیخواد از او سوال بکنه که آره من نیم. دیدی یا ندیدی؟ میداند که دیده، با اونم فرض این است که دیده. این که بگه ندیدی اون زدم، میخواد دورو تهدیدش بکنه که به حساب تو هم میرسن. حالا اینکه ندیدی اون بچه را زدم مثلا، این استفهام حقیقی نخواهد بود، بلکه به قصد تهدید و وعید این را گفته.
الان
معصب لازم نیست تره بگیم، میگه فلانی را تهدید نکردم، تره دیدن نیمون
ندیدی.
اون محصله دیگه، نتیجهش که قول وعید که قول کرد به کسی که یوسی اول ادب بی ادبی میکنه، شلوغ میکنه، بهش میگی علم خواهد فلانه، اون بچه را اون برادرت نزدم اون رو، این را میگی در صورتی که اون مخاطبه بداند این را که اون روز اون یکی را تعدیب کرده ای، او این است که تعدیب کرده ای فلانه. پس همین مخاطبت میفهمد از این سؤال تو معنای وعید و تخویف را و حمل نمی کند او را بر سؤال و بر استفهام. استفهام حقیقی هست. تمام شد.
بدونه که عدد کرده
آره دیگه،
و این داره میگه الان وقتی می فهمه این مسئله را ازش من به وعید می فهمه، پس نمیدونه.
نه، میگه چون که میداند که اون بچه را من زده ام، حالا میگم فلانی را من تعدیب نکردم، چون میداند اون را من زده ام، از این حرف من با این علم، با این علمش به اون مطلب معنای وعید میفهمه، یعنی میفهمد که من میخوام این را تعدیب بکنم، نه اینکه نمیدانم چیزی را میخوام از اون سوال بکنم. تمام شد. و تقریر ای حمل المخاطبه علی الاقرار به ما یعرفه و الجائه الیه به ایلاء المقرر به الحمزته، ای به شرط ان یذکر بعد الحمزته ما حمل المخاطب علی الاقرار به کما مرد فی حقیقت الاستفهام من ایلاء المسئول عنه الحمزته، من ایلاء المسئول عنه الحمزته تقول و ضربت زیدن فی تقریره بالفعل و انت ضربت فی تقریره بالفاعل و زیدن ضربت فی تقریره بالمفعول و علی هذا القیاس. میگه گاهی اوقات تعبیر استفهامی به کار برده میشه، قرار تقریره، یعنی از مخاطب میخوای اقرار بگیری به یک چیز، میخوای ازش اقرار بکنی، اقرار بگیری، با تعبیر استفهامی اقرار میگیری. تعبیر استفهامی بالاصاله برای اقرار گرفتن وزن نشد، برای استفهام وزن شد، ولی میشود اون را به کار ببری برای اقرار گرفتن. میگه آیا تو این کار رو کردی؟ یعنی یک کاری انجام گرفته، تو نمیدانی این رو اون انجام داده یک کسی، یا میدانی مثلا قضیه چیه، حالا از او چیزی میپرسی اون اقرار کنه، اگر کرده بگر کرده، اگر نکرده بگر نکردم. تقریر یعنی وادار کردن مخاطب را برای این که اقرار کند که اون چیزی که میداند او را، این که میداند بعدن هم اشاره میشد بهش، از طرف تزیدن که میخوایی مثلا به طرف میگی از طرف تزیدن میخوایی از او اقرار بگیری که زید زده، منتها در اینجا تو نمیخوایی بگی که زید حتما زده ای تو و اقرار کن که زده، نه نسبت به ضرب زید از اون مخواه اقرار میکنه. حالا اگر زده میگه زده، اگر نزده میگه نزده. نه اینکه حمزه برای تقریر میاد، یعنی اونی که بعد از حمزه قرار گرفته بگو اون اینجوریه، نه نسبت به ضرب زید مخواد از او اقرار بگیره که آیا زده است یا نزده. اگر زده میگه زده، اقرار به زده. اگر نزده میگه نزدم، اقرار به نزدم میکنه. هر کدام را بگه جواب اقراره. آخه اینو در مقام اقرار گرفتن متکلم خودش قضیه را میدانه، نه اینکه نمیداند، میداند قضیه. میخواد او اقرار کنه، حالا چرا اقرار کند؟ لجهت من الجهاد. میداند که زید نزدم، مردم میگن زدم. مثلا این میخواد نسبت به زدن زید او اقرار کند، حالا اقرار به زدنش بکند یا اقرار به نزدنش بکند. این میداند نزده بود به سنایه شریفه دیگه. حالا بعدم مسته میکنه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. مردم میگفتن که عیسی هم چرفی زده. خداوند میخواد از عیسی نسبت به گفتن این حرف اقرار بگیر. اگر گفته بگه داره گفتم، اگرم نگفته بگه نگفتم. حمزه را در اینجا حمله بر اقرار کرد. خداوندم آگاه هست به این که عیسی نگفته، ولی چون مردم میگن خداوند میخواست عیسی حرفشه بگه و اون وقت این حرف را زده یا نزده مشخص بشه برای مردم.
حالا شما مثلا میدونید من زیده زدم، حالا بردید تو زیده زدی میگم نه من نزدم، آن چی میگم؟
اونش اون من میخواستم از تو اقرار بگیرم، منتها شما به اون کاری که کردید اقرار نکردید. لازم نیست که انسان از کسی میخواد اقرار بگیره اونم حتما اقرار بکنه. اقرار گرفتن یه مثالی، یعنی از طرف میخوای اقرار کنه، میخوای اقرار کنه.
اقرار با تایید چه فرقی میکنه؟
بله
با تایید تفکر چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. یعنی تایید میدونید که مثلا فلانی زید رو زدنش میپرسید،
آخه خودش زیر بار نمیره بعد یکم زیر بار نمیره. من میخوام بپرسم بلکه اقرار کنند و به گردنش بگیرم. مثلا فرض کنید نه آخه اقرار او اگر اقرار بکنه یک امری مترتبه بر اون میشه دیگه. مثلا اقرار کرده که دزدی کرده، خب مال رو از اون میگیریم، شاهد که نداره، مانده به اقرار خودش. اگر اقرار بکنه میتونیم ازش بگیریم. اقرار نکرد ببینیم از چه راهی بتونیم بگیریم. یک راهی برای گرفتن میدانیم که بردن، ولی بایستی از راه جلو بیاییم.
مثلا
بخواد
استفاقشون
معنا کنیم، معنا هیچی، اون قرض را شما چیز بکنید. حالا اون تعبیر اون ترجمه چی میشه؟ ترجمه فرق نمیکنه. ترجمهش هم جایی برای اقرار است، جایی برای استفاقه حقیقی، جایی برای هرچی. شما ترجمه چیز نداره که بگیم بله اگر اونجور باشد چه چطور ترجمه میشه. ترجمه فرق نمیکنه. اون چه که هست باید بگیم غرض از این سوال چه باشه. غرض آیا نمیدانی مطلب را میخوای بدانی؟ این واقعا استفهام حقیقی میشه. البته گاهی اوقات میبینی نمیدانی، سوال کردی دانستی، نتیجتا اقرارم حاصل شد، حکم اقرارم برش بار بشه، منافات ندارد که. تو نمیدانستی سوال کردی، اونم جواب داد، نتیجتا اقرارم کرد و به گردنش هم گذاشتی و مردم ازش گرفتی. مثلا منافاتی نداره که استفهام حقیقی باشه، نتیجه اقرارم به جواب او بار بشه. ولی اقرار خودش ذاتاً یکم مستقلی یه چیزی، یه چیزی بهون نسبت میدن که فلان کس همچه گفته و تو هم ازش میخوای بپرسی. یه مرتبه نمیدانی گفته است یا نگفته، میخوای بپرسی که واقعا گفته است یا نه، این استفهام حقیقی میشه. یه مرتبه نه میدانی که گفته مثلا، یا میدانی که نگفته، از طرف میپرسی واقعیت را بگرد، اون وقت جواب مردم با اون بدی. مثلا اینا میگن اینجور گفته، خودش گفته، این میگه من نگفتم. اونایی که ادعا میکردن که فلان اینجور گفته، دیگه هر جان میره تکرار خودش دیگه. خودش
یعنی استقامه
حبیبی
و تقریر موردن اما خاصه،
اما خاص ممکنه در یک جایی چی باشد، استفهام حقیقی باشد، جواب او اقرار بشه، اقرارم بشه، اقرار به حساب بیاد. اقرار آخه مثلا فرض کنید من از طرف نمیدانم که زید آمده یا نه، میخواستم زید آمده، میگه بعد آمده. این عرفا به این اقرار نمیگن، خود چیزی نمیخواییم مترسف بشد بر گفتن آن این حرف. ولی اقرار در اون جاهایی که مثلا فرض کنید این به خلان کس اون مقدار مقروضه، من نمیدانم مقروضه چیم، ازش میپرسم آیا مقروض هست، هستی به اون یا نه، واقعا سوال میخوام بکنم، این استفهام حقیقی. اون جواب میده آره مقروضه، آره مقروضمش، خب خود این اقرار است. ولی من به این رو به قصدی تو اقرار بکنه نگفتم، ولی گاهی اوقات هم اصلا اشکال نداره، اونم میشه. قاضی در واقع اون طرف ادعا میکنه که این مقدار من مقروض، قاضی هم نمیدونه، واقعا سوال میکنه این مقدار به تو مقروض هست یا نه، استفهامش استفهام حقیقی. اونم جواب میده که بله من این مقدار به این مقروضم، قاضی هم حکم اقرار رو در اینجا اجرا میکنه. اما خسر شدن قرض یه مسئله اثمالی نداره، یعنی یک تعبیر در هر دو جمع بشن، یک جا اقرار باشه استفهام حقیقی نباشه، یک جا استفهام حقیقی باشه اقرار نباشه، یک جا مکتب هم بخواسته منوت ممکنه بشه. خب بله در واقع هم استفهام حقیقی است، در کنارش اقرار هم هست، با هم در واقع. خب یعنی در اقرار گرفتن لازم نیست که حتما انسان اون رو بدانه ها، ممکنه نداند در این حال سوالم بکنه و نتیجتاً میخواد اونم اقرار به مطلب بکنه.
مجاز دیگه نمیشه.
بله.
ولی
دیگه
مجاز نمیشه، چون
بالاخره اون نه دیگه، اگر غرضش استفهام حقیقی نیست، منتها دو تا غرض در اینجا هست. هم استفهام حقیقی است، همون نتیجه اقرار بر او بار شده. هر دو سیم. تموم شد. و تقریر یعنی وادار کردن مخاطب را بر این که اقرار کند به اون چیزی که این اون مخاطب اون را میداند، و مجبور کنی اون مخاطب را به سوی اون اقرار. اصل تقریر معنیش میخوای وادار کنی اقرار به مطلب بکن. این تقریرم هست به ایلاء المقرر به الحمدته. بسی اینجا بحث این است که استفهام برای تقریر میاد، حالا هم از این که این ادات استفهام شمزه باشد یا غیر همزه باشد، بعد میگه اگر اشاره میکنه، اگر این ادات استفهامی که برای تقریر به کار برده بشه همزه باشه، باید یون مقررون به بعد از همزه بیا، کما این که همزه وقتی که برای استفهام می آمد مستفهمون ان بایستی بعد از، یا مسئولون ان بعد از همزه باید بیاد، همزه اگر برای تقریرم باشد اون مقررون به بایستی بعد از همزه بیاد. ولی بقیه ادوات استفهام اینجور نیست که بگیم در اونا هم شرط است که همیشه مقررون به بعد از اونها بیاد. البته همه ادوات استفهام هم اینجور نیست که برای تقریر بیان ها، بعضی هم میان بعضی هم میان.
مقردان بیده عداد سال عداد اسلام غیر از حل حالا بزنید حلای زید کنار برای خودشون هم شما میگم من زرفتم، میدونم زیده دارم، میگم من زرفتم و خود من مقردان بیده، یعنی اینجا نیست که بعدش با هم چیزی بیاریم این نزرفتم کجا زدی؟
نه اون من معلوم نیست برای اقرار میگرد
چرا؟
نه اون البته خود من را درست میکنیم، بایستی در لسان عرب شما پیدا کنید منم برای اقرار میان، همه نمیان، بعضی ها میان بعضی ها نمیان، اون چه که مسلمه همزه میان و همچنین حلشم حل برای انکار میان، حل برای تقریر میان، حل برای تقریر، حل زرفت زیدن میخوای اقرار بگیریندش، یا مثلا کم تدعونی برای انکار میاد. انکار برای انکار، برای استفهام، همه ادوات استفهام برای استفهام میاد. این ادوات استفهام برای اغراض دیگر هم میاد. اغراض دیگر هم یکی دوتا نیست، خیلی زیاد، ولی اینجور نیست که حمزه برای همه اون اغراض بیاد، حل برای همه بیاد، من استفهامیه برای همه بیاد. این نیست. ای به سفر برای فلان قرار فقط فلان ادوات استفهام میاد، غیر استفهام حقیقی نه، غیر استفهام حقیقی. قرضی که استفهام حقیقی نیست اینجور نیست که همه ادوات استفهام برای اون بیاد، ممکنه فلان اون میاد بقیه نمیاد، برای اون یکی این میاد اون یکی نمیاد، مختلف میاد. وقت از موارد استعمال بایستی بفهمی که کدام برای کدام قرض میاد، که اینجا همه را اینجور نیست که گفته باشه. همین اجمالا میگه ادوات استفهام برای اغراض دیگر هم میاد و از باب نمونه هم چند تا غرض ذکر میکنه و رفتن میشه و دیگه بگرد که هر ادوات استفهامی برای چه غرض هایی بیاد این توضیح نمیده، نه در اینجا نه در اون جاهای دیگه. نو به ایلا المقرر به الهمزت، اگر اون اداتی که برای اقرار به کار برده شده همزه باشه، یعنی به شرط این که ذکر بشود بعد از همزه اون چیزی که وادار شده مخاطب بر این که اقرار به او بکنه، راجع به او حرف بزنه. الجا یعنی اجبار، اکراه، هم دیگه هم یعنی وادار میکنی، همونه اجبار دید. در واقع هم پرسیدم میخوایی بپرسید، میخوایی او اقرار کنه، همین مقدار اجرایش و اکراهش اینا همه چیزیش من حمل مخاطب بر اقرار، اجرایش بر اقرار، اجبارش، همش یک چیز. مفعولون اول دیگه دنبال قرار بدی، پشت سر قرار بدی، مقررون به را برای همزه نسبت به همزه، یعنی مقررون به را بعد از همزه قرار بدی. این مقررون به مفعول اوله، اون الهمزه مفعول سن. کما مدرفی حقیقت الاستفهام، میگه همونطوری که این مطلب در استفهام حقیقی هم گذشت، اونجا هم گفتیم همیشه بایستی مسئولون ان در استفهام حقیقی اگر با همزه صورت میگیره بایستی بعد از همزه بیاد. ما مدرد چه بود؟ من ایلاء المسئول ان الهمزه تر، عقب در آوردن مسئولون ان را بعد از همزه، از اونانه همون مستفامون هنها من ایلاه المسئوله هن الهمزه تقولو. حالا مخواست مثال بزند همزه برای تقریر آمده باشد، مقررون به هم در همه این مثال ها بعد از همزه قرار گرفت. تقول اضربت زیدن، حالا اینجا مخواهی اقرار بگیری نسبت به زدن زید، اضربت زیدن، آیا زدی زید را؟ اگر زده بگه داره، نزدم مثلا بگه. در تقریر اون مخاطب به فعل زدن، زدن بعد از همزه آمده و میگی انتظربت، در تقریر اون مخاطب به فاعل، یعنی از اون مخواهی نسبت به فاعل اقرار بگی، یعنی چند زدنش مثلا زدن صورت گرفت، این میخوای اقرار بگیری از مخاطب که این زدن کار اینه، مثل که مالی کسی رو بردن و ادعا کرده که زید برد، تو از زید میخوای اقرار بگیری که این مال رو که مسلمن برده شده تو برده یا کسی دیگه، فی تقدیره بالفاعل. و همچنین میگی از زیدن ضربت، در تقریر اون مخاطب به مفعول، یعنی میدانی که مخاطب زده، اون تا نسبت به مفعولش میخوای یه خیال بکشی که این زدن این که از اون سر زده به زید واقع شد، از زیدن داره در تقریر اون مخاطب به مفعول. و علی هذا القیاس میگه بقیه معمولات هم همین جوریست دیگه، از هر معمولی میخوای اقرار بگیری از مخاطب نسبت به او، اون رو بایستی بعد از همزه قرار بدی، حالا هم از معمول غیر معمول هرچی، از هر چیزی که میخوای اقرار بگیری باید او رو بعد از او قرار بدی، فاعل باشه، مفعول باشه، حال باشه، مفعول الله باشه، هر چی باشه.
قیاس رو چه اعرابی میخوند
و علا حاضر و بله ها و علا حاضر قیاسه یه چند تا مثال زد، گفت در این ها از فاعل و فعل و مفعول و امثال ذلک که اقرار می گرفتیم همه را بعد از همزه قرار می دادیم. و علا هذا القیاس ما سوای این ما ذکره، مبتدا حذف شده باشد، علا هذا القیاس چرا؟ بگه به همین قیاس دیگه، یعنی بقیه به همین ترتیب، به همین نحوه. بله اشکال نداره، یعنی میخوام اون چی که هست میخوام بگم القیاس هذا القیاس اشاره است به این چیزایی که گفت، میخواد بگه بقیه هم به همین نحوه، به همین نحوه، نه اینکه بگیم الا هذا خبر مقدم باشد القیاس مبتدای مؤخر باشد. نه بایستی در اینجا دید که این بشه معنی
و علا حاضر این مثاله که بگه القیاسو،
نه اینجا بعید اینجا متکلم چند تا ذکر کرد و میخواد بگه بقیه هم به همین قیاسن، به همین نحوه هستن، یا به جای قیاس بگه نه علا حاضر قیاس، یعنی بقیه چیزا هم که ما نگفتیم به این ترتیبن و ظاهر عبارت همین است و ولذا القیاسه را بایستی تابع حاضا قرار بدیم در عبارت، نه اینکه بگیم علا حاضا خبر مقدم باشد و قیاس مبتدای مؤخر باشد. اینجوری که عرض کردم حالا به ذهن بنده این نزدیک میچسبد، حالا بازم فکر بکنید. خب تمام شد. وقد یقال و تقریر و به معنی تحقیق و تثبیت، به معنی تحقیق و تثبیت، فیقال و ضربت زیدن به معنی انک ضربته البته. خب تقریر یک مرتبه معنای اقرار گرفتن می آمد، وادار کنی طرف را به اقرار بر شی، تقریر یک مرتبه به اون معنی می آمد، همزه برای تقریر به این معنا می آمد. گاهی اوقات کلمه تقریر استعمال میکنند به معنی تثبیت، قرره او یعنی او را تثبیت کرد، برقرار ساخت، این دیگه کاری به اقرار گرفتن نداره، ولذا میگه تقریر گاهی به معنی اقرار گرفتن میاد، گاهی اوقات به معنی تحقیق و تثبیت میاد. بعد مثال میزند به این که کما این که حمزه برای تقریر به معنای اقرار گرفتن میامد، حمزه برای تحقیق و تثبیت هم میاد، یعنی برای اقرار میاد، برای تقریر هم، برای تقریر به معنی الاول حمزه میاد، هم برای تقریر به معنی ثانی حمزه میاد. اقرار گرفتن یک، تحقیق و تثبیت دو. مثلا فرض کنی میدانی که طرف زده، خودشم میداند که زده، او هم میداند که تو میدانی که زده، همه اینا را میداند، در این حال بهش میگی از عرب تا زیدن، یعنی مسلمن تو زید را زدی.
مثلا فارسی هم برمستن یعنی چه از عرب تا زیدن، اون نگم بگم
با
مخالف بگن نفسی که میگن میگن اما در افت زیدن که یعنی به قطعا زدی علم نشرح لگه سرده یعنی شرح نالگه سرده
نه مثل یه وارتی هم میگی به من خوش میدی خوش میدد دیگه مردم
خب
حالا هرچی ولی خب این به معنی یعنی حتما تو یا پول من رو برده این مثلا آمده و چیزی ازت دزدیده کتابات برده کتابای من رو دزدیده این نمیخوای در واقع اقرار بکنه از اقرار گذاشته مثلا مسلمه جای این کاره در این حال میخوای بگی که تو مسلمن این کار رو کردی و گاهی گفته میشه و تقریر به معنای تحقیق و تثبیت همزه برای همچی تقریری هم استعمال میشه پس گفته میشد از عرب تا زیدن به این معنی که تو حتما زیده زده ای حتمیت را مخواد برسان نه اون سوال یه سوال میکنه از صحتش که نه به نظرش رسیده میخواد مطمئن بشه در اینجا در تقریر به این معنی مطمئن هست و این را سوال میکنه سلیمان که نه مطمئن نبوده یعنی به ذهنش آمده که هدهد رفته میخواد یقین 100% پیدا کنه میگه امکان من القائل ولی در این تقریر به معنی ثانی متکلم یقین 100% داره ولذا اون امکان من القائبین سلیمان را نمیشد به این تقریر به این معنی هم کرد خب ول انکار کدالک داشت اونجا کل استفتاء و تنبیه و تفول وعده و الوعید و تقریر و الانکار یعنی اون معنای غیر استفهام حقیقی مثل انکار یکی از اون انکار ول انکار انکار را مجرور میخوانیم کدالک بگید انکار هم مثل همه تقریر در تقریر چگونه میگفتیم مقررون به اگر با همزه بیاد بایستی مفعول همزه قرار بگیره اگر چنانچه انکار با همزه صورت بگیرد اونجا هم بایستی منکر بعد از همزه قرار بگیره ول انکار کدالک یعنی مثل این هم مثل تقریر نحو اغیر الله تدعو آیا غیر خدا را میخوانی؟ میخواد اعتراض کند به اونها توبیخ کند اونها انکار بعدا خواهد گفتا انکار گاهی برای توبیخه گاهی برای تکذیبه حالا این اغیر الله تدعون برای تکذیب نیست برای توبیخه چون اونها یقینا غیر خدا را میخواندند و تکذیب یعنی دیگه اینجور نیست یعنی همچی چیزی نیست دروغه یعنی یه مرتبه من کار را طرف انجام داده میخوای سرزنش بکنی که چرا انجام دادی این کار در اینجا میشه این کار توبیخی یا میخواد در آینده انجام بده تو میخوای سرزنش بکنی که چرا همچی بنایی داری این کار در اونجا باز میشه این کار توبیخی ولی این کار گاهی تکذیبیه تکذیبی یعنی اگر نسبت به گذشته باشد انکار معنیش این است که این در گذشته واقع نشد نسبت به آینده باشد معنیش این است که در آینده واقع نخواهد شد حالا این در این آیه انکار انکار توبیخی چون اونها غیر خدا را میخواندن و خداوند در مخواد اعتراض کند که چرا انکار را میکنی این میشه توبیخ نه و غیر الله تدعو این کذالک را این عیب ایلا مخواد تفسیر کنه گفت انکار کذالک انکارم مثل تقریره یعنی چه انکار مثل تقریره عیب مخواد اون کذالک را تفسیر کنه عیب ایلا المنکر الهمزته یعنی منکر بعد از همزه میاد در انکار هم حالا منکر فعل باشه فعل بعد از همزه میاد فاعل باشه فاعل میاد مفعول باشه مفعول هر چه باشه مثل فعل در قول اون شاعر، شاعرش هم امرؤ البیت ایقتلونی و المشرفی و مضاجعی و مسنونتون زرقون که انیاب اقوالی. مشرفی، منظور از مشرفی شمشیر. مزاجه در اصل لغت همخوابران میگن و منظور از مزاجه در اینجا یعنی همیشه این شمشیر با منه، هیچ وقت این را کنار نمیذارم، زمین نمیذارم. یک کسی این امرار رئیس تحقیق کرده بود که خواهم کشت. این میگه چطور میتونست من را بکشه با اینکه این شمشیر مشرفی دائما در دست من و این تیرهای تیزی هم که شباهت دارن به دندانهای نیش غولها، این تیرام دائما همراه منه، با بود این سلاح‌ها در کنار من همیشه، او توانایی این را ندارد که مرا به قصد برسانه. ایقتلونی استفهام انکاری، انکاری تکذیبی نه توبیه، تکذیبی. اون میگفت خواهم کشت، این میگه نمیتونه. آیا میتونست بکشت مرا؟ و حال این که مشرفی مزاجه منه و مسنونتون اصفت درون مشرفی و مسنونتون هم صفت از سرای موصوف محضوب، یعنی دو چیز مزاجه منه، یک المشرفی، دو سهامون مسنونتون زرقون که انیاب اقوالی. این مسنونتون اصفت درون المشرفی، مشرفی مزاجه منه، همچنین مزاجه منه اون تیرهای مسنونهی که تیرهای مسنونه یعنی اون تیرهای کنار رو تیز کردن، سرشان تیزه. زرقون، اون تیرها هم زرقن، زرقن به این معنی که به آبی میزنن، چون سر تیرها آهن بوده، آهن رو هم تیز بکنن رنگش به آبی میزند دیگه. کنیا و احواله و شباهت دارن به دندانهای نیش غولها. خب اینجا مشبهون به امر تخیلی سام، واقعیت نداره، مشبهون به امر خیالیه، چون غولی نیست، نتیجتا دندان نیش هم نخواهد. بعدش دارد به این که ول فاعل، مثل فاعل در قول اون شاعر بعد از حمزه انکاری آمده، اهم یختمون رحمت ربه، اینم باز استفهام چیز انکار تکذیبی، آیا اینها هستن، اینا قسمت میکنند رحمت ربه تو را، یعنی نه. حالا خب قسمت کننده هستن، اینا نیست، ولذا هم را به عنوان این که فاعل یقتمو نباشد نفی میکنند و انکار میکنند. والمفعول فی قوله تعالی اغیر الله اتخذ ولیا، آیا من غیر خدا را ولی اتخاذ کنم، یعنی این کار را نخواهم کرد. حالا اینجا مفعول به مورد این کار است.
خب هم اگه توبیخی باشه برایش ایلار بدن به هست
فرق نمی کنه دیگه، در این کار چه توبیخی باشه چه تکذیبی باشد، اون منکر بعد از حمزه میان. و اما غیر الحمزه، بله، و آیه دیگر اغیر الله تدعون، آیا غیر خدا را می خوانی، این رو بالا هم خواندیم. حالا اینجا غیر الله باز مفهولون به بعد از همزه آمده، این تکرارش مال این است که اون خواهی آیه را اینجا دو مرتبه گفت دیگه، برای اونم برای همزه، چرا دو مرتبه گفت؟ در اون اول همین مقدار مخواست بگرد که همزه برای این کار میاد، مثلا ثانی هم مثال زد، این را مثال زد برای اونجایی که منکر ما مفعول باشه و همزه سر مفعول هم به داخل
میشه. غیر الله مثالتون چیه؟
برای
چاپ ما
نداره، نداره کتاب ما داره، اون بالا داشت و انکار کذالک نحو غیر الله تذکر، بعدن اینجا آمده دارد و غیر الله تذکر باشه، همون آیه قبلی رو تکرار کرد. ما مال ما عقید الله اتخذ و ولیان، همین رو مثال داده این چا همون یکی رو عقید الله تدون. اگر تکرار باشه مانی نداره توجیهشی، نباشد هم چی دیگه.
دو مثال
دادن یکی تکراری میشه، نه اینکه درست نیست، تکراری میشه. نه وقتی نداره، میخواد مثال زیاد بده.
درست
هست اون تا بیش یه برای یه فایده ده تا مثال بزنی چه اشکالی
داره؟
نه صد تا نه دو تا سه تا.
بگیم که اگه پایین آورده به خاطر مفعول بودن برده دیگه.
بله، در پایین آورده برای این که بگرد منکر مفعول، اون جا آورده برای اینکه بگه حمزه برای این کار آمده. خب و اما غیر الحمزه فیجی او لتقریر و الانکار لکن لا یجری فیه حاضه تفاصیل و لا یکتر و کثرت الحمزتی فلدا لم یبحث عنه. خب میگه اما غیر حمزه هم مثل حمزه برای تقریر هم میان، برای انکار هم میاد، البته نه تمام ادوات استفهام غیر، یعنی مخاطب بگه برای تقریر و انکار آمدن منحصر به حمزه نیست، غیر حمزه هم میاد. حالا کدام هم میان اون دیگه نگفته چند تا میان. و اما غیر حمزه هم برای تقریر و انکار میان، برای تقریر آمده باشه حل برای تقریر بیاد، مثل حمزه لفت زیدن برای تقریر، حل برای تقریر آمده، برای انکار بیاد کم تبعونی میخوای اعتراض بکنی، هی تایی در پی صدا میکنی، میگی چند مرتبه را صدا میکنی، یعنی اینقدر صدا نکن. انکار چیه؟ یعنی توبیخی، لیکن جاری نمیشه و در اون غیر حمزه این تفاصیل که بعد هر چیزی که منکره بایستی بعد از اون ادات استفهام هم میشه مثلا. و لا یکسر و کثرت الحمزه، اون غیر حمزه برای انکار و اقرار آمدنش هم خیلی کم اتفاق میفته، حمزه به کثرتن برای انکار میاد، حمزه به کثرتن برای تقریر میاد، ولی قیل همزه خیلی کم اتفاق می افتد یک وقتی برای تقریر آمده باشد یا برای انکار آمده باشد. فلهازا لم یبحثن یا لم یبحثن، به همین خاطر است که مصنف از قیل همزه در رابطه با این که برای انکار آمده باشد یا برای چیز آمده باشد، تقریر آمده باشد، بحثی نکرد، فقط راجع به حمزه بحث کرد، برای انکار بیاد و برای توبیخ چی بیاد، تقریر بیاد، نسبت به بقیه نه مثال زد نه اسمی آورد. خب مثل این که دیگه ساعت ظاهرن پنج دقیقه به نیم مونده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله دیگه حالا چیزه دیگه تا آخر معلومات چیزم بکنیم، معلوم دیگه تفتیه دیگه هم ادامه بدیم تمام بشه، چون انسان نمیدونه چقدر میخوانه، این خاطر حالا دیگه فرق نمیکنه، وسط انشاء هم باشیم دیگه، باشیم و رفقا هم علایی آلان میخوان انسان هم بدن تو مطالعاتی و این حرفا دیگه، انشاءالله بماند برای هفته
بعد
بعد
از اول کردیم. یعنی تو اول هم رو نمیکنی دیگه.
نه دیگه اول امرم معلوم نیست چقدر مانی میدم اونم با دو جلسه هم معلوم نیست باز برفت مهم نیست
هچه اصلا میگم بگی چه یعنی که اعتراض میکنی باز
مثلا در حال محمد با حاله تاهره فقط علامتی بگذاریم که اینجا من یه با مداد مداد اگر داری مدادی
دیگه از اول مهر استاد فرموده
نه حالا روزش معین نیست چه روزی میشه اون وقتا معلوم میشه دیگه
حالا استاد فرموده از اول مهر
مهدی غیر همزه برای این دو لا یک سر کسر دیگه این تابستانی رو میرست دیگه دقیقا همون اوائل فایل که در سال شروع میشود اون وقتی شروع قهرم یک شروع بشه دو سه روزی از چهار روزی در بل فایل میرست
بعدی هم
ما انشالله بنا داریم تا آخرین کلمهش جواهر البلاغه در مدرسه ها داشتن اونام که دیگه بر تاثیر اونام این هفته داریم اونها دو درس بکنیم هفته بعدی تاثیر میشه غیر از این درس هم یکی امام درس چیز اونم فردا هست انشاءالله بلاغه دیگه چند نمک میلا و خزانت الادب چند جزء چند چاپ داره
این چاپ شما هستم این کتاب فروشی که نداشتم کتاب فروشی بیزیه هفتش چل دو تر دارم
یه خزانت الادبی هست مال ابن رجه بغدادی
این مدرس
اون 17 جلد
اونم بزرش
اون 17 جلد شواهد شعری را که لازم در کافی آورده اونا رو شرح کرده اون ابن رجه بغدادی یا خطیب بغدادی این در بلاغت نوشته او در هر شواهد رأسی
مثلا دیروز برای چیز رجال
راجع به چی؟ که گفتم از کشور قطع نهار کرده؟
نه مثلا یک سوال پرسیم از این در مورد این که مثلا بزرگان ادبی
ریحانت الادب ریحانت الادب ریحانت الادب 8 جزء 2 جزء چاپ شده 8 مجلد 4 مجلد آقای نجفی نبود؟ گفت چی؟ تمام شده اینا کم چاپ چون بیشتریش هم ولی کتابخانه ها دارن
تنها مقام باشن
با این شلختگی آقا همیشه تو خانه دعواست که تو چرا اینقدر شلختگی هرچه هم گفتن تا به حال اثر در ما نکرد
منو باید عوض نکنید
نجاست انگار راحت بودن تو نجاست اتفاق
نمیفته. بعد از این تغییرات ما را از همه چیز سیر کرد. من میگم انسان آزاد.
شما یک روی از همه بیا
جا کنیم به این رو بگیر عزیز.